بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 99، سطر 5، جلسه 90، به تاریخ 15/9/68، از واحد صد دانشگاه حکومت اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويسجد لهما كذا في النسخ بتسمية الزمير جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحد، لأنها جزءه ولو جمعه كان أجود، ويسجد لهما سجدتي السهو والأولى تقديم الأجزاء على السجود لهم. بحث در احکام خلل و نواقص صلات بود وارد بیان مطلب سوم در این فصل شدیم که در این مطلب دو نکته رو مرحوم شهید مورد بررسی قرار می دهم. نکته اول مواردی بود و اون اجزایی که در حال فراموشی بعد از نماز قضا داشتن که بیان کردیم سه مورد است، سه جزء از اجزاء نماز قضا دارد. نکته دوم بیان مواردی است که سجده سهو این موارد دارد. شهید اول وارد ذکر این موارد می شود. می فرمایند اولا تمام اون سه موردی که قضا داشت، اون سه مورد سجده سهو هم دارد. پس بنابراین تشهد و سجده واحده و صلوات تشهد اگر فراموش شد، سجده سهو بعد از نماز دارد. این سه مورد. مورد چهارم کلام بیجا و مورد پنجم سلام بیجا. اینا اگه در نماز اتفاق افتاد بعدش سجده سهو دارد. مورد ششم قیام و قعود بیجا. در جایی که انسان باید بشینه بلند شد یا برعکسش. اینجا هم سجده سهر دارد، مورد هفتم شک بین چهار و پنج است، شک بین رکعت چهارم و پنجم در دو مورد در حال قیام و بعد از اکمال سجدتین، که اینا توضیحشو بعدا میگه در جای خودش. اینجا هم سجده سهو داره. مورد نهم، هشتم شد خیلی، مورد هشتم، مورد هشتم یه مورد کلی می‌فرمایند به طور کلی هر زیاد و کمی در نماز که مبطل نماز نباشد اون زیادی و نقص حتما سجده سهو خواهد داشت. این هشت مورد از مواردی که سجده سهو داره. یک نکته رو در پایان این مورد شهید ثانی متذکر میشن و اون نکته این است که اگر کسی فرض کنید تشهد رو در نماز فراموش کرد، کلام بی جا هم در نماز گفت، سه عمل در این سر بعد از نماز واجب، یکی قضاء تشهد، دوم سجده سهو برای تشهد، سوم سجده سهو برای کلام دیگه. اینا رو به چه ترتیب انجام بده؟ می فرمایند ترتیب این است: اول قضاء جزء رو انجام بده، تشهد رو، بعد سجده سهو همین جزء رو انجام بده، در مرحله آخر سجده سهو کلام بی جان، ولو این کلام قبل از تشهد بوده، مثلا در رکعت اول کلام بیجا بوده، ولی باز هم قضاء تشهد و تجزیه تشهد مقدم است. این حکم کلی در مورد همه اجزا هست. اگه جزئی از نماز یادش رفت، اول خود جزء رو، بعد سجده شو، بعد سجده ای که به علت دیگه بر انسان واجب می شود. اینم تمام کلام در این نقطه دوم تا بعد برسیم به مطلب بعدی. و یسجد لهما، دیروز بیان کردن در سه مورد قضا لازمه، حالا میخوان بفرمایند در همون موارد سجده سهو هم داره. میفرماید سجده میکند برای اون دو، ضمیر رو تثنیه آوردن با اینکه سه مورد بود، خوب بود میفرمودن و یسجد لها، ضمیر رو جمع میآوردن، چون یکی تشهد بود، یکی سجده واحده بود، یکی هم صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. ایشون میفرمایند در شعر ثانی میگن در همه نسخه ها همینطور عرض کنم که ضمیر به صورت تثنیه آورده شده. باید توجیه کنیم، بگیم اون تشهد و اون صلوات بر پیامبر رو یکی حساب کردن ایشون، چون در حقیقت صلوات بر پیامبر جزء تشهد میشه، اون دو تا رو یکی حساب کردن. سجده میکند برای اون دو، یعنی برای یک سجده واحده اگر فراموش کرد و برای تشهد، چون صلوات بر پیامبر هم جزء تشهد میشه. کذاف نسخه، در نسخه ها همچنین است، به تثنیت ضمیر، ضمیر رو عرض کنم که به صورت مثنی آورده. چرا؟ به خاطر این که میفرماین جعلن للتشهد و صلات به منزلت واحده، به خاطر قرار دادن تشهد و صلوات بر پیامبر رو به منزله یک چیز. چرا؟ لأنها جزءه، به خاطر این که اون صلات جزء تشهد است. ولو جمعه کان اجود، اگر جمع می آورد ضمیر را بهتر بود، می گفت و یسجد لها بهتر بود. حالا و یسجد لهما سجدته سهو، سجده می کند برای اون سه مورد دو سجده سهو را، هر کدوم دو سجده سهو هم داره، ضمن این که قضا داره. خب اون نکته ای که ما به عنوان نکته اخیر ذکر کردیم اینجا ایشون مطرح می کنند. عبارت توجه کنید، میفرمایند ول اولا تقدیم الاجزاء علی السجود لها، بهتر اولا این است که مقدم بدارد اجزاء را بر سجود برای اون اجزاء، یعنی اول تشهد را انجام بده، تشهد قضا شده رو بعد سجده شد. که تقدیمها علیه بسبب غیرها، مثل تقدیم داشتن همون اجزاء را بر همون سجود، سجودی که به سببی باشد غیر از اون اجزاء. اگر سجده سهو برای سببی بود غیر از جزء، برای کلام بیجا بود، اینجا باید اول قضای جزء را انجام بده، بعد اون سجده سهو غیری را انجام بدهد. پس که تقدیم ها، مثل تقدیم اون اجزا در اون سجود، در اون سجده سهو، اون سجدهی که به خاطر علتی باشد غیر از اون اجزا، و این تقدمه، ولو اون سبب و علت مقدم باشد، یعنی تشهد که جزئه در رکعت دوم یادش رفته، کلام بیجا در اولین رکعت بوده، ولی بازم باید جز مقدم باشه. و تقدیم سجوده ها علا غیره، و همچنین مقدم داشتن سجود اون اجزا را بر غیر اجزا، سجده سهو اجزا رو هم بر سجده سهو غیر اجزا باید مقدم بدارن. زین تقدم سببه ایضا، ولو مقدم باشد سبب سجده سهو این غیر همچنین، یعنی ولو این سبب مقدم باشد، مثل اون صورت قبلی که گفتیم سببش مقدمه، ولی بازم باید سجده برای اجزا رو قبل از سجده برای این سبب انجام بده. و مقدم داشتن سجود اون اجزا رو بر غیر سجود اجزا، بله بر غیر سجود اجزا، خب بکر سجود برمیگرده. و این تقدم سبب و ولو سبب اون غیر مقدم باشد همچنین. شهید ثانی فرمودن بهتر این است، اولا این است، ولی شهید اول همین حکم رو واجب دانسته، و اوجب المصنف ذلک کله فی الذکر. مصنف همین ترتیب رو همشو در کتاب ذکران واجب دانسته. چرا؟ لارتباط الاجزاء بالصلات، چون اجزاء مرتبط به نماز می باشن، پس باید جزء فراموش شده رو بلا فاصله پشت سر نماز آورد. سجده سهو و اجزاء هم که به خود اجزاء مربوطه، پس اونم باید به دنبال خود جزء بیاد به خاطر مربوط بودن اجزاء به نماز و سجود اون اجزاء به اون اجزاء. خود جزء مربوط به نمازه، باید پشت سر نماز بیاد. سجده سهو جزء هم مربوط به جزء، باید پشت سر جزء بیاد. بعد وقت سجده سهو اگر برای کلام بیجا و سلام بیجا و قیام بیجا بود، بعد ذکر بشه. خب این سه مورد از مواردی که سجده سهو لازم بود. موارد دیگه می فرماین و یجبان ایزم مضافن الى ما ذکرل تکلم ناسیان، واجبن دو سجده سهو همچنین مضافن به اون چی که ذکر شد برای سخن در حال فراموشی، که اصطلاحش کلام بیجاد، انسان یه مرتبه ناخودآگاه سخنی بگه، و همچنین ولی تسلیم فی الاولین ناسیان، برای سلام دادن بیجاد در دو رکعت اول. شهید ثانی می فرماید نه، این قیدی که گفتیم در دو رکعت اول این قید درستی نیست. هر جا سلام بیجا رو چه در رکعت اول، چه در رکعت سوم، چه در رکعت چهارم اگر فرض کنید قبل از تشهد اشتباها آمد مثلا سلام داد، خلاصه سلام بیجا هر جا باشه سجدهش سهو داره. بل تسلیم فی غیر محلی مطلقا، بلکه سجده سهو برای سلام در غیر محل است مطلقا، چه در از کن رکعت اول باشه و یا رکعت سوم باشه مثلا. خب این هم دو مورد، بله شد پنج مورد. مورد ششم اون مورد کلی رو بیان میکنن، میفرماین و ضابط و وجوب هما لزیادت او نقیصت غیر المبتلت للسلام. قانون کلی وجوب دو سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه ای که مبتل صلات نمی باشن، هر زیاده و نقیصه ای که نماز رو باطل نکنه سجده سهو داره. چرا؟ لروایت سفیان ابن صمت عن صادق علیه السلام، این راوی از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل میکنه، کل زیادت او نقیصت ترد علیک بالسلام یجب علیک سجده سهو، هر زیادی و نقیصه‌ای که در نماز باعث وارد بشه بعدش باید سجده سهو انجام بدیم. میفرمایند این روایت مطلقه و یتناول ذلک زیادت المندوب ناسیان، روایت داره مطلق زیاده، شامل می شود این روایت و این حدیث زیادی مستحب رو هم در حال فراموشی. اگر انسان فراموش کنه یک قنوت اضافه کنه، از این روایت استفاده میشه که بعدش باید سجده سهو انجام بده. و نقصانه حیث یکون قد عزم على فعله، همچنین اگر از اول نیت داشته قنوت رو بخونه، که دیگه میشه قنوت جزء نماز، از اول نیت داشته بخونه بعد قنوت رو فراموش کرد نخون، باز از این روایت استفاده میشه که نقصان جزء بعد از نماز سجده سهو باید داشته باشه. و نقصانه همچنین عرض کنم که ناقص نمودن اون مندوب رو، نیاوردن ترک مندوب را، حیث و یکون و در وقتی که بوده باشد اون نماز گذار که قد عزم علا فعله، قصد داشته بر انجام اون مندوب، کل قنوت، مثل قنوت از اول قصد داشت قنوت بخونه فراموش کرد نخونه. این روایت به اطلاقه شامل این دو مورد میشه، ولی شهید ثانی میفهمن حق اینه که خلاصه این دو مورد خارجه. ول اجود و خروج الثانی، اجود این است که بگیم مورد دوم خارجه، اگر از اول خواست قنوت بخونه بعد فراموش کرد دو سجده سهو کنه، نه روایت این مورد رو شامل نمیشه. چرا؟ اذ لا یسمى ذلک نقصانا، اینو که نقصان نمیگن، روایت میگه اگه نماز رو ناقص کردی، خب نماز بدون قنوت که ناقص نیستش، نماز تامیه، یه مستحب رو انجام نداده، پس این رو بهش نقصان نمیگن. از این طرف میفرماید وفی دخول الاول نظر، اون مورد اولی رو بگیم داخل در روایته، اینم اشکال داره، بگیم اگر قنوت رو اضافه کرد با دو تا قنوت خوند مثلا سجده سهو کنه، اینم اشکال داره. چرا؟ لأن السهو لا يزيد على العمد. علما فتوا میدن میگن اگه مستحب رو عمدن زیاد کرد چیزی نداره، و شما میگید اگه سهوًا زیاد کرد دو سجده سهو داره، به خاطر اینکه سهو حکمش زیاد نمیشه بر عمد. اگر کسی عمدن یه مستحبی رو در نماز دوبار خوند، این سجده سهو نداره، و شما میگید سهوًش سجده سهو داره، سهو که بیشتر از عمد نمیتونه حکم داشته باشه. پس بنابراین این دو مورد خارجه، باید ما روایت رو مقید کنیم به همون زیاده و نقیصه در واجبات، نه زیاده و نقیصه در عرض کنم که مطلق واجبات و مستحبات. و فی الدروس ان القول بوجوبهما لكل زیاده و نقصان لم نظر بقائله بلا بمعخذه. تعجب از شهید اول در دروس، ایشون در کتاب دروس می‌فرمایند قول به وجوب این دو سجده سهو برای هر زیادی و نقیصی ما ظفر پیدا نکردیم، نه به قائلش و نه به دلیلش. در کتاب دروس می‌فرمایند این که بگیم به طور کلی برای هر زیاده و نقیصی انسان باید سجده سهو کنه، نه قائلش پیدا کردیم و نه دلیلش، حال اینکه خودشون اینجا قائل به همه قول میشن دیگه. ول ماخذ ما ذکرنا، اما دلیلش همون روایتی است که ما ذکر کردیم از امام صادق علیه السلام. خب نسبت به قائل چی میگید؟ میفرمان خب اما قائل هم پیدا کردیم، خود شهید اول. و هو من جمله القائلین به، خود شهید اول از جمله کسانی است که قائل به این قولن دیگه، خودشون اینجا فتوا دادن. و قبله الفاضل، قبل از شهید اول هم فاضل، در فقه کلمه فاضل مراد مرحوم علامه هلی سرجو بکار میده. و قبل از شهید اول مرحوم علامه هلی قائل به این قول شدن. و قبل هم صدوق، و قبل از این دو هم مرحوم شیخ صدوق قائل به این قول شدن. پس هم دلیلش پیدا شد و هم قائلش پیدا شد. و للقیام فی موضع قعود و عکسه. مورد بعدی، سجده سهو واجبه برای قیام در جای قعود و عکسش، ناسیان در حالتی که انسان فراموش کرده باشد، در حال فراموشی باشه، میخواد بنشینه بلند شه، میخواد بنشینه تشهد بخونه بلند شه به حالت قیام بیسته بعد یادش بیاد. خب اینجا اصلا سجده سهو داره، یا بر عکسش. خب میفرماین این که در اون مورد قانون کلی داخل بود دیگه، هر زیادی و نقیصش عرض کنم که سجده سهو داره، این که در همه مورد داخل بود چرا ذکر کردن؟ میفرمان از باب تأکید، و چون که ما داریم افرادی که در خصوص این دو فتوا میدن ولی در هر زیادی و نقیصه فتوا نمیدن. لقد کانا داخل این فز زیادت و نقصان، این قیام و قعود داخل در زیاده و نقصان بودن. و انما خصه ما تأکیدن، همانا از مخصوصا این دو مورد رو ذکر کرد شهید اول به خاطر تأکید. چرا تأکید؟ لأنه قد قال بوجوبه لهما، به خاطر این شأن چنین است، هر آینه قائل شده است به وجوب این سجده برای این دو مورد قیام و قعود. کسی که لم یقل به وجوبه لهما مطلقا، کسی که قائل نشده به وجوب این سجود برای اون زیادی و نقیصه مطلقا. کسانی داریم که میگن ما اون روایت ضعیفه، اون روایت رو از امام صادق قبول نداریم، مطلق زیادی و نقیصه سجده سهو نداره، ولی قیام و قعود سجده از کنم که سجده سهو داره. پس بنابراین این مورد چون مؤکده همه این مورد رو قبول داره، لذا تصریح به اسم کرد و ذکر کرد. مورد آخر، ولی شک بین الاربع و الخمس، برای شک بین رکعت چهارم و رکعت پنجم، حیث و تصح و معه و صلات، جایی که شک بین چهار و پنج باشه و نمازم درست باشه، که بعدم در کجا شک بین چهار و پنج و نمازم درسته عرض کردیم در دو مورده که بعدم مفصل میاد، یکی در حال قیام، یکی بعد از اکمال دو سجده. در این دو مورد شک بین چهار و پنج درسته، یک عرض کنم که دستور مخصوصی هم داره، بعد سجده سهو هم داره. و تجب فیه من نیت المشتملت و علا قصه ما. مطلب چهارم از مطالب این فصل در رابطه با کیفیت سجده سهو و واجباتش می باشد. سجده سهو چه جور انجام می دهد؟ می فرمایند اولین واجب در سجده سهو نیت است، لا عمل الا بالنیه، باید نیت. سوال: آیا نیت و قصد سبب سجده سهو هم لازم است یا نه؟ سجده سهو برای کلام بیجا، برای سلام بیجا، برای نمیدونم تشهد، ذکر سبب لازم است یا نه؟ میفرمایم سه قول است. قول اول این که ذکر سبب مطلقا لازم نیست. قول دوم: ذکر سبب مطلقا لازم هست. این دو قول مربوط به شهید اول است. قول سوم: اگر سبب یکی باشد که نتیجتاً انسان فقط میخواد یه بار سجده سهو انجام بده، ذکر سبب لازم نیست. ولی اگر سببها مختلفه که انسان میخواد دو سه سجده سهو انجام بده، اینجا تعیین سبب لازم می باشد. دیگه سجده سهو برای کلام بیجا مثلا یا برای سلام بیجا. این قول مختار شهید ثانی می باشد. آیا نیت ادا و قضا و این خصوصیات لازمه یا نه؟ شهید ثانی می فرماین بله لازم. این یک واجب. واجب دوم می فرماین به طور کلی تمام شرایطی که در سجده نماز لازم بود در این سجده هم لازم می باشد. دیگه اون شرایط هفت موضع به زمین باشه، نمیدونم سجده بر مایه سجود باشه، محل سجده نمیدونم غصبی نباشه، همه اون شرایط اینجا لازم. فقط یک تفاوت بین سجده نماز و بین سجده سهو است و اون تفاوت در ذکر است. ذکر سجده سهو بنابر قول مشهور ذکر مخصوصی، اینم واجب دوم که همه شرایط سجده انجام هست. واجب سوم تشهد است، بعد از سجده بنشینه تشهد بخونه. واجب چهارم سلام است. این مطلب چهارم. مطلب پنجم از مطالب این فصل در رابطه با شک در رکعات می باشد. شک در رکعات نماز به دو قسم تقسیم می شود. بعضی از شکوک هست که مبطل نماز، ولی بعضی مبطل نماز نیست. اما شکوک مبطل نماز چند مورده. مورد اول و دوم شک در نماز دو رکعتی و سه رکعتی مطلقا مبطل. مورد سوم شک در رکعت اول و دوم نماز چهار رکعت. یا به طور کلی هر شکی که پای یک و دو در بین باشه، شک بین یک و سه، دو و سه، دو و چهار، دو و سه و چهار، خلاصه پای یک یا دو در بین باشه، اون نماز باشه. مورد چهارم شک در عدد مجهول و غیر محسوب. اوقت به فکر خلاصه چک و صفحه که اصلا تو نماز نمیدونه یه قطعه کم رکعت خونده اصلا کدوم رکعته. خلاصه هیچی نمیدونه که رکعت چندومه کلن مجهوله. شک در عدد مجهول مبتل غیر محصوره، غیر محصور و یعنی حاصل نمیدونه. خلاصه یکیه، دویه، سه، پنج، ده، نمیدونه. بله اینها خلاصه مواردی است که میفرمایند شک در این موارد مبطل میباشد تا بعد به شکوک صحیح برسد. و تجب فیه من نیت، واجب است در این دو نیت، در دو سجده سهو، المشتملت علی قصد ما، نیتی که مشتمل بر قصد این دوست. و تعیین و سبب، همچنین واجب است در این دو تعیین سبب، یا بگید و تعیین سبب، عطف بر قصده ما بگید، النیت المشتملت على تعیین سبب. سبب رو هم باید مشخص کنه، این تعدده، اگر سبب متعدد باشد میخواد دو تا سجده سهو انجام بده برای تشهد و کلام بیجا، باید مشخص کنه. و الا فلا، اگر متعدد نباشد لازم نیست مشخص کردن سبب. این نظر شهید سامی. اما می فرماین وستقرب المصنف فی الذکراء اعتباره مطلقا، مصنف در کتاب ذکرا قریب شمرده اعتبار تعیین سبب را مطلقا، چه سبب متعدد باشد و یا یکی باشد، باید مشخص کنه این سجده سهو برای چیه. و فی غیرها عدمه مطلقا، و در غیر از کتاب ذکرا عدم اون تعیین را مطلقا، فرموده مطلقا، لازم نیست سبب رو معین کنه، چه عرض کنم متعدد باشد چه واحد باشد. و همچنین اختلاف نموده است و همچنین اختلاف دارد، همچنین اختیار کردن مصنف در معتبر بودن نیت ادا و یا قضا در اون دو سجده، در باب دو سجده نیت ادا و قضا هم آیا باید باشه یا نه، کلمات مصنف اختلاف داره. در بعضی از کتاب‌ها فرموده نیت ادا و قضا لازمه، در بعضی از جا گفتنه مثلا اگر نماز خوند بعد از وقت دیگه، حالا میخواد عرض کنم که تشهد واجب رو انجام بده، خب باید به قصد قضا انجام بده چون وقت تموم شد، آیا باید قصد قضا داشته باشه یا نه، یا در وقت اگر باشه به نیت ادا باید باشه مثلا، آیا این نیت ادا لازمه ذکر کنه یا نه. و فی الوجه همچنین قصد وجه، آیا به وجه وجوب و یا عرض کنم که مثلا به وجه حرمت لازمه یا نه. اختلاف داره کلمات مصنف. شهید ثانی میفرمایند و اعتبار هما اولا، معتبر بودن اون نیت ادا و قضا اولا هسته، بگیم ادا و قضا را هم باید نیت کنه. خب در کی نیت کنه؟ میفرمایند و نیت مقارنتن لوضع الجبهه علی ما یصح السجود علی، نیت کند در حالتی که اون نیت مقارن باشد با نهادن پیشانی را بر ما یصح السجود، وقتی پیشانی رو در حالی که میخواد رو زمین بگذاره نیت کنه. او بعد الوضع، یا بعد اینکه پیشانی آرام گرفت بر روی مهر یا روی زمین بعد نیت کنه علی الاحرام. این نکته اول. نکته دوم، واجب دوم میفرمایند و ما یجب فی سجود صلاته، واجب است در سجده سهو اون چی که واجب در سجده نماز، من الطهارت و غیرها من الشرائط، طهارت و غیر طهارت از شرائط، و وضع جبهت علی ما یصح السجود علی، وضع جبهه را بر اون ما یصح السجود، و سجود علی الاعضاء السبعه، اعضای سبعه باید در حالت سجود باشد و به زمین برسد، و غیر هما من الواجبات، و غیر از این وضع جبهه و این سجود اعضای سبعه از واجبات دیگه، تمام واجبات کلیا زمین قصدی نباشد و غیره، همه اون واجبات اینجا هم هست، و ذکر، ذکرم در اینجا هست، الا انه هنا مخصوص، الا این که ذکر در این باب در این سجده سهو مخصوص هست بونج که روایت کرده او را حلبی از امام صادق علیه السلام. خب این ذکر چیه؟ می فرماید و ذکر هما، ذکر دو سجده سهو، بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد، و فی بعض نسخ و علا آل محمد، در بعضی از از کنم که نسخه ها کلمه علا رو هم اضافه داره، و صلی الله علی محمد و آل محمد به جاش داره و علا آل محمد. و فی دروس، و در کتاب دروس فرموده بعد از بسم الله و بالله بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا بگه بسم الله و بالله بله و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این سلام رو بگه، او به حذف باب العطف من السلام، یا اون باب عطف و السلام حذف کنه و السلام علیک نگه، بابشو حذف کنه بگه السلام علیک. بل جمیع مرویون، همش روایت شده، مجزی اون مجزی هم هست. ثم یتشهد بعد رفع رأسه معتدلا، بعد تشهد میخواند بعد اینکه سر از سجده برداشت در حالتی که قرار گرفته روی زمین، و یسلم سلام میگوید، هازا هو المشهور بین الاصحاب و روایت صحیحه دالتون علیه، این مشهور بین اصحاب است، روایت صحیحه هم در این مطلب دلالت میکند، و فیه اقوال اخر، در باب سجده سهو اقوال دیگری است، در باب این سجود اقوال دیگری، ضعیفه المستند، دلیلش ضعیفه، بعضی میگن تشهد نمیخواد، بعضی میگن اصلا ذکر نمیخواد، اقوال دیگری هست که میفرمایند ضعیفه. وارد مسئله بعدی میشن، مسئله پنجم، موارد شکی که مبطل هست ذکر میکنن، و شاک فی عدد ثنائیه، شک در نماز درکعتی، او ثلاثیه، یا شک در نماز سرکعتی، او فی الاولیین من الرباعیه، یا در رکعت اول و دوم از نماز چهار رکعتی، او فی عدد غیر محصور، یا شک کند در عددی که غیر محصوره، به ان لم یدر کم صلا رکعتا، به این که نداند چند رکعت نماز خونده، هیچی نمیدونه اصلا که چند رکعته، هیچی مشغول کلا، او قبل اکمال سجدتین المتحقق به اتمام ذکر سجدت ثانیه فی ما یتعلق بالاولین، یا می فرماین مورد آخر شک در نماز چهار رکعتی باشه ولی شک بین دو و یک و بیشتر باشه و قبل از اکمال سجدتین بوده باشه، یا قبل از اکمال دو سجده، که اکمال دو سجده به چیه؟ اکمال دو سجده محقق می شود به تمام نمودن ذکر سجده دوم، وقتی ذکر سجده دوم تمام شد صدق می کند که کامل شده دو سجده. خب قبل از این که دو سجده رو کامل کند، شک در اون چه که تعلق می گیرد به اون دو رکعت اول، وین ادخل معهما غیرهما، ولو داخل کند با اون دو رکعت اول غیر این دو رکعت را. دقت داشته باشید، مورد سوم که ایشون فرمودن عدد ثنائیه و یا ثلاثیه او فی الاولیین من الرباعیه، اونجا غرضشون چیه؟ اونجا اینه که شک در خود رکعت اول و دوم باشه، هیچی دیگه باش نداره، شک میکنه رکعت اول و یا رکعت دوم هست. اینجا میفرماین مورد سوم اینه، این مورد اصلا پنجم اینه، میفرماین شک که در یک و دو باشه به اضافه غیر از اونها، یعنی یک باشه با سه، دو باشه با سه، دو باشه با چهار. و این تفاوت بین این که اونجا فرمودن در دو رکعت اول نماز چهار رکعت، اینجا هم میفرماین فی ما یتعلق به اون دو رکعت اول، اینا فرق داره با هم. اونجا مرادشون در خود یک و دو در نماز چهار رکعتی، اینجا در یک و دو به اضافه بیشتر، مثلا فی ما یتعلق بالاولیین من ادخل معهما غیرهما، ولو داخل نماید با این دو رکعت اول غیر از اون دو را، مثل که بین دو و سه باشد، بین یک و چهار باشه مثلا، و بهی یمتاز عن الثالثه، و به سبب همین قیدی که ما کردیم امتیاز پیدا میکند این مورد پنجم از اون مورد سوم. فرق بین مورد پنجم و سوم معلوم شد، مورد پنجم بین دو و سه و چهار باشه مثلا، خلاصه از یک و دو بیشتر باشه، مورد سوم همون خود یک از کنم یک و دو بود. حالا در این موارد کسی که شک کنه یعید الصلاه، نمازشو باید اعاده کنه. شهید ثانی میفرمان نمازشو اعاده کنه، نه اینکه به مجردی که شک کرد فورا نمازشو اعاده کنه نمازش باطله. در مورد شک قانون کلی اینه، اول تروی کنه، بیسته، فکر کنه، اگر گمانش به یک طرف رسید به اون طرف عمل کنه، اگر نرسید بعد باطله. یعید الصلاه، نمازش باطله، اعاده کنه، اما لا به مجرد شک، نه تا شک کرد نمازش باطل میشه، بل بعد از تقراره به تروی، بلکه بعد از مستقر شدن شک به سبب تروی و فکر کردن، این در عروضه، در وقت عروض شک، وقتی شک آرز شد اول فکر کنه، اگه فکرش به جایی نرسید شک مستقر و ثابت شد، او وقت باطل میشه. بلم یحصل زنون به طرف من متعلقه، و حاصل نشد زن و گمانی به طرفی از متعلق شک. گاهی گمان به یک طرف حاصل میشه، خب باید بنار بر همون طرف بگذاره، اگر گمانش به یک طرف نرسید اون وقت باطل میشه. و الا بنا علیه فی الجمیع، و الا بنا میگذارد بر همین زن خودش در تمام موارد. و کذا فی غیره من اقسام شک، همچنین در غیر این مورد، ما الان موردی رو ذکر کردیم که نماز رو باطل میکرد، در همه موارد قانون کلی همینه، در همه موارد اگه شک پیدا شد ابتدا فکر کنه، اگه فکرش به جایی نرسید حکم شک رو باز کنه. و همچنین در غیر این مورد که بطلان نماز باشد از قسمهای دیگر شد، ما تازه یک قسم از شک رو ذکر کردیم که نماز رو باطل می‌کرده. خب در این مورد باید فکر کنه، همچنین در بقیه موارد هم اول باید فکر کنه، اگر فکرش به جایی نرسید حکم شک رو باز کنه. بله، وین اکمل از رکعتین الاولی این مشکف زائد، موارد شکوک صحیح رو بیان میکنه، فیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.